رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. امروز شنبه 8 عقرب سال 1395 خورشیدی است که برابر می شود با 28 اکتبر سال 2016 میلادی در امریکا. توجه کنید به سرخط خبرهای برنامه این ساعت. تبادله اتهامات بین هند و پاکستان مبنی بر کشتار غیر نظامیان، عدم موافقت پوتین در مورد از سرگیری حملات هوایی بر حلب و نگرانی ایالات متحده در مورد گزارش‌ها مبنی بر تجاوز جنسی بر زنان مسلمان در میانمار. شنوندگان عزیز، پس از نشر خبرها گزارش‌هایی داریم در مورد افغانستان، منطقه و جهان. با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. سلام و صبحتان بخیر. توجه کنید به تفصیل خبرها. هند و پاکستان روز جمعه یکدیگر را به کشتار غیر نظامیان در اثر گلوله‌باری فرامرزی متهم کردند. جزئیات بیشتر را از ژیلا سمی می‌شنویم.
یک مقام پاکستانی گفت که 3 غیر نظامی به شمول یک دختر خردسال در اثر گلوله‌باری نیروهای هندی در امتداد مرز بین دو کشور در کشمیر تحت کنترل پاکستان کشته شد. اما مقام‌های هندی گفتند که در اثر گلوله‌باری نیروهای پاکستانی بر مناطق مرزی هند 2 غیر نظامی کشته شد. در همین حال اردوی هند با نشر اعلامیه روز جمعه گفت که شورشیان با عبور از مرز پاکستان یک سرباز هندی را کشتند و سپس اعضای بدن جسد آن سرباز را قطع کردند. با افزایش تشنج بین هند و پاکستان، مقام‌های دو کشور روز پنجشنبه از اخراج یک دیپلمات هندی و یک دیپلمات پاکستانی از دهلی جدید و اسلام آباد خبر دادند.
ازبکستان روز جمعه 4 کاندید را برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور که در 4 دسامبر برگزار می‌گردد ثبت نام کرد. در میان این 4 نفر شوکت میرزایف، سرپرست ریاست جمهوری ازبکستان نیز شامل است. آقای میرزایف که 59 سال عمر دارد، از سال 2003 تا کنون صدر اعظم ازبکستان بوده و کاندید حزب لیبرال دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در آن کشور است. بسیاری ناظران میگویند که شوکت میرزایف کاندید مورد علاقه در انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان میباشد. جنگجویان شیعه مورد حمایت ایران از پیوستن به عملیات بازپسگیری موصل خبر دادند. یک سخنگوی این جنگجویان روز جمعه گفت که قرار است جنگجویان شیعه تا چند ساعت و یا چند روز دیگر جنگ علیه داعش را در یک جبهه تازه در غرب موصل آغاز کنند. این اقدام جنگجویان شیعه می تواند از عقب نشینی تندروان داعش به سوی سوریه جلوگیری کند و در عین زمان سبب نگرانی ترکیه و ایالات متحده گردد، چون بیشتر باشندگان موصل سنی می باشند. این در حال است که بسیاری گروه های حامی حقوق بشر از بغداد خواسته است تا برای جلوگیری از انتقام های فرقه‌ای نیروهای شیعه را در عملیات بازپسگیری موصل شامل نسازد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از سرگیری حملات هوایی بر حلب را رد کرد. تفصیل بیشتر را ژیلا سمی تقدیم می کند.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، با بیان این مطلب افزود که با باور رئیس جمهور روسیه، آغاز مجدد حملات هوایی بر حلب در حال حاضر غیر ضروری می باشد. سخنگوی کرملین افزود که آقای پوتین با مخالفت در مورد از سرگیری این حملات هوایی می خواهد و ایالات متحده فرصت بدهد تا گروه های دهشت‌افکن را از شورشیان میانه رو سوری جدا کرده و همچنین غیر نظامیان و شورشیان بتوانند حلب را ترک کنند. سخنگوی کرملین افزود که روسیه حق استفاده از همه امکانات و توانایی خود به خاطر حمایت از اردوی سوریه را محفوظ می دارد.
در یک خبر دیگر، روسیه از انتخاب مجدد به حیث عضو شورای حقوق بشر ملل متحد باز ماند و کرسی خود را به هنگری و کروشیا واگذار کرد. در رأی‌گیری سوریه که در آن 193 کشور عضو مجمع عمومی ملل متحد شرکت کرده بود، هنگری 144 رأی، کروشیا 114 رأی و روسیه 112 رأی به دست آورد. این در حال است که گروه‌های حامی حقوق بشر پیش از رأی‌گیری روز جمعه به خاطر حمایت مسکو از رژیم بشار الاسد در سوریه خلاف انتخاب مجدد روسیه در شورای حقوق بشر ملل متحد لابی کرده بودند. واشنگتن نگرانی خود را در مورد گزارش‌ها مبنی بر تجاوز جنسی بر زنان مسلمان در میانمار با وزارت خارجه آن کشور در میان گذاشت. بر اساس گزارش‌ها، سربازان میانمار هفته گذشته طی حمله بر یک قریه شماری از زنان مسلمان اقلیت روهینگیایی را مورد تجاوز جنسی قرار دادند. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز جمعه گفت که کشورش از حکومت میانمار خواسته تا در مورد گزارش تجاوز جنسی بر زنان مسلمان تحقیق کرده و عاملین آن را تحت تعقیب عدلی قرار دهند. فرانسه از بریتانیا خواست تا به صدها پناهجوی خردسال از کشورهای جنگ زده پناهندگی بدهد. این خواست فرانسه پس از آن مطرح شد که وزیر داخلی بریتانیا گفت پاریس باید پس از مسدود ساختن کمپ پناهجویان مشهور به جنگل در شهر کاله اقدامات بیشتر را برای رسیدگی به مشکلات پناهجویان خردسال روی دست گیرد. این در حال است که پس از مسدود شدن کمپ جنگل، بسیاری پناهجویان ساکن در آن کمپ به مراکز پذیرش در سراسر فرانسه انتقال داده شدند. اما سرنوشت صدها پناهجوی خردسال که بدون کدام سرپرست در آن کمپ به سر می بردند، اکنون سبب بروز اختلافات بین فرانسه و بریتانیا شده است. و حکومت کولومبیا و شورشیان فارک کار آوردن تغییرات در توافقنامه صلح آن کشور را آغاز کردند. این توافقنامه اوایل ماه جاری میلادی تا یک همه‌پرسی توسط کولومبیایی‌ها رد شد. در اعلامیه مشترک حکومت کولومبیا و شورشیان که روز جمعه نشر شده آمده است که پیشنهادات اقشار مختلف جامعه کولومبیا مورد غور و بررسی قرار دارد و در توافقنامه صلح آن کشور گنجانیده خواهد شد. حکومت کولومبیا و شورشیان فارک تلاش دارند تا با آوردن تغییرات توافقنامه صلح آن کشور را که در پی 4 سال مذاکره به دست آمده نجات دهند. جنگ 52 ساله کولومبیا جان بیش از 220 هزار نفر را در آن کشور گرفته است. در اینجا می‌رسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. بخش گزارش‌های برنامه این ساعت را به میزبانی ژیلا سمی می‌شنویم. با ما باشید.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمیعی هستم و در بخش گزارش ها اولین گزارش از افغانستان خدمتتان تقدیم می کنیم. نخستین نمایشگاه تجارب علمی شاگردان مکاتب کابل برگزار شد. در این نمایشگاه دانش آموزان با استفاده از امکانات اندک و مواد که به سادگی قابل دسترس است تولیداتشان را به نمایش گذاشتند. جلال میرزاد گزارش می دهد.
این نمایشگاه متفاوت‌تر با شور و شوق دانش آموزان همراست. دانش آموزان که همواره از جنگ و خشونت‌ها قصه ها شنیدند و یا خود گواه این گونه رویدادها بودند. اما اکنون اینجا ابتکارها و تولیدهای دستشان را به نمایش گذاشتند. هدف از برگزاری این نمایشگاه بلند بردن ظرفیت ابتکار دانش آموزان و نیز توجه نهادهای کمک کننده به مکتب‌ها گفته می شود.
امیدوار هستم که ایره کاپی شو به تمام ولایت‌ها. در این شک نیست که استعداد در ولایت‌ها موجود هستند تا ما بتانیم استعدادهای پنهان شده را به نمایش بگذاریم و او را تشویق بکنیم.
جاروب کوچک ساخته دست یک دانش آموز از کمترین امکانات میگوید که اگر پشتیبانی مالی شود میتواند جاروب‌های بزرگتر بسازد که همگان از آن استفاده کنند.
ساختن این داری برقی به نظرم هزینش میتونه کمتر از جارو برقی دیگر باشه، چون که هم ساخت وطن است و همین که آدم یه قسم انجینری بکنه که نظر به اقتصاد خود مردم خریده بتونه.
این سوتر دانش آموزان دختر نیز تولیدات و تجارب خود را به نمایش گذاشتند. اینان تجربه کردند که کدام روغن ها به انسان ها آسیب میرسانند و کدام روغن ها برای استفاده بهتر هستند.
با این جامانی مختار که به مردم نشان بدیم که امروز هم قدر مرض که دوچار مردمش از امی رو استفاده روغنهاش رو چون امی هر کس از روغن استفاده میکنه تو کسی نیست که از روغن استفاده نکنه پس باید از روغن استفاده کنه که دالای کلسترول رو پایین باشه.
اینجا هر دانش آموز ساخته دست خود را به نمایش گذاشته است. هیجان افغان دانش آموزی که هواپیمای کوچک ساخته میگوید که هواپیمایش 2 ساعت باز کرده میتواند و در صورتی که وی پشتیبانی مالی شود میتواند هواپیمای واقعی بسازد.
اگر دولت زمینش مساعد کنه بودجهش بده ما حمایت کنه میتونم طیاره جنگی، طیاره جت، طیاره شکاری، طیاره بی‌سرنشین، طیاره جاسوسی، طیاره خاموشگونده حریق هم یک ضرورت است و غیر طیاره مسافربری جور کنه میتونم.
بسیاری از این دانش آموزان به کمک های مالی نیاز دارند و میگویند که آنان نمیتوانند بدون کمک مالی ابتکارهای خود را عملی کنند. اما وزیر معارف افغانستان پس از دیدار از این نمایشگاه چنین تعهد میکند:
ما با گرفتن این ذهنیت امروز که اینا ایتو استعداد فوق‌العاده‌ای دارن که کارا را انجام میتن، ما پس از این در برنامه های وزارت معارف یک دار بودجه ای را تخصیص خواد دادیم که در این موارد شاگردای مکاتب را در کارهای عملیشان چیزایی که نظری میخوان وقتی عملی او را انجام میتن در او راستا همراهشان کمک شود.
رویاها و خوابها این دانش آموزان با عملی شدن این تعهد با واقعیت ها خواهد پیوست. اما دیده شود که این مقام ها تا چه اندازه بر تعهدشان پابند هستند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شیلا سمیعی هستم و در بخش گزارش ها اولین گزارش از افغانستان خدمتتان تقدیم میکنیم. وزارت فواید عامه افغانستان گفته است که قرار است تا 3 سال دیگر کار ساخت تونل جدید سالنگ را آغاز کند. وزیر فواید عامه که برای گشایش چندین پروژه عامه به ولایت سمنگان رفته است در صحبت به صدای آمریکا گفت که این وزارت تلاش دارد تا وابستگی از یک مسیر ترانسپورتی در کشور را از بین ببرد. میرویس بیژن گزارش می‌دهد.
مقام های وزارت فواید عامه افغانستان میگویند که قرار است تا 3 سال دیگر برنامه ایجاد تونل جدید سالنگ و ترمیم سالنگ فیلی روی دست گرفته شود. محمود بلیغ وزیر فواید عامه افغانستان در صحبت به صدای آمریکا میگوید که این شاهراه بزرگ افغانستان مسیر وصل 9 ولایت کشور به مرکز است و به هزینه 30 میلیون دلار آمریکایی از سوی بانک انکشاف آسیایی اعمار میگردد. بر اساس گفته های وزیر فواید عامه افغانستان قرار است که تا ماهای آینده کار مطالعه تونل جدید سالنگ آغاز گردد
و مسیری که بسیار فوق العاده حیاتی است مسئله سالنگ هست. سال آینده ما ترمیمش را شروع خواهد کرد و امسال مطالعات برای تونل جدید سالنگ که حدود 30 میلیون دلاری که بانک انکشاف آسیایی در اختیار ما قرار داده فعلا تحت ارزیابی است. کمپانی های بین المللی که انشاءالله بیاین اینا مطالعات مسیر و دیزاین تونل جدید سالنگ که احتمالاً شاید بدون بین 10 تا 12 کیلومتر خواهد بود او را شروع بکنند که بعد از اینکه تکمیل شد ما بتانیم پروسیجرهای بعدیش را شروع کنیم.
سالنگ با مسافه 3 کیلومتر از مسیرهای مزدحم در افغانستان است که مرکز این کشور را نه تنها به ولایت شمال شمال شرق که به کشورهای آسیای میانه نیز وصل میکند. بر اساس اطلاعات مسئولین سالنگ روزانه حدود 15,000 وسیله نقلیه از این مسیر عبور میکند. تونل سالنگ در سال 1343 با هزینه بیش از 638 میلیون دلار در زمان حکومت داوود خان از سوی دولت اتحاد جماهیر شوروی سابق ساخته شد که بیش از 3500 متر از سطح بر ارتفاع دارد. این مسیر در فصل زمستان به دلیل برفباری های سنگین اکثر اوقات بروی ترافیک مسدود می شود و بقای برفکوچ ها نیز در ایام زمستان و پس از آن که هوا گرم شد گذار از این مسیر را غیر ممکن می سازد. با این حال وزیر فواید عامه افغانستان می گوید که در نظر است با ساخت تونل جدید و ایجاد سرک های بیشتر در این مسیر از وابستگی ترانسپورتی به یک مسیر جلوگیری صورت گرفته و برای انکشاف بخش های دیگر تا توجه گردد.
با مذاکراتی که ما با بانک انکشاف آسیایی داشتیم با اونا به موافقت رسیدیم که امو مطالعات به صورت دقیق‌تر و جدی‌تر تعقیب بکنه. اونا 32 میلیون دلار در این قسمت به ما اختصاص دادن. تر فعلا به خوبی پیش میره و تر 3 ساله است، یعنی بعد از 3 سال ما امیدوار هستیم که بتونیم که ما همین مسیر جدید هم شناسایی بکنیم و هم واصل شیم تا بعضی مشکلات ترانزیتی که در نقاط دیگر داره ما بتونیم از این طریق اول انشاءالله تحت پوشش بگذاریم و از وابستگی تنها به یک مسیر و یک جریان و یک سرک ما بتونیم نجات پیدا بکنیم.
بر اساس اطلاعات وزارت فواید عامه افغانستان، نامنی در کنار اینکه توانسته به پروژه های بزرگ این وزارت چالش ایجاد کند، سبب شده است تا مانع تطبیق شمار از پروژه های انکشافی در افغانستان نیز گردد. انتظار وزارت فواید عامه است کمپانی های بزرگ و معیاری برای ایجاد تونل جدید سالنگ در حال مطرح است که اماکنون نامنی ها در افغانستان از چالش های جدی به شمار می رود. پیش از این گمان برده می شد که روسیه برای ساخت تونل سالنگ همکاری می کند، اما بنابر دلایل مختلف این موضوع تا هنوز نامعلوم باقی مانده است. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
تلگرام می کنید؟ گزینه جدید دیگر برای دریافت سریع تازه‌ترین خبرها، عکس‌ها، ویدیو و دیگر معلومات در تلفن موبایلتون. ساده، رایگان و سریع. با وبسایت ما بروید dariviewa.com و بر علامت تلگرام کلیک کنید. از موبایلتون هم می توانید به کانال ما بپیوندید. telegram.me/voada.
گزارش بعدی برنامه. برنامه جهانی غذا هشدار می‌دهد که نصف نفوس یمن در وضعیت بحرانی به سر می‌برند. این سازمان می‌گوید که از نفوس 24 میلیونی آن کشور، 7 میلیون آن روزانه گرسنه باقی می‌ماند. برنامه جهانی غذا می‌افزاید که فوراً به 250 میلیون دلار نیاز دارد تا به آسیب دیدگان گرسنگی، جنگ و امراض مواد غذایی تهیه کند. گزارش لیزا شاین را از من ژیلا سمی می‌شنوید. بتینا لوشر، سخنگوی برنامه جهانی غذا، می‌گوید که به این سطح بیچارگی در قرن 21 تکان دهنده و ناگوار است. اما او می‌افزاید که بیش از 7 میلیون نفر در یمن نمی‌دانند که غذای وقت بعدیشان از کجا می‌آید. این اداره ملل متحد هر ماه 3 میلیون یمنی را کمک می کند. اما لوشر می گوید که برنامه جهانی غذا با کمبود پول مواجه است و در ماه‌های اخیر مجبور شده است سهمیه مواد غذایی را به نصف کاهش دهد تا با این شیوه به عوض 3 میلیون برای 6 میلیون نفر یک اندازه مواد غذایی فراهم شود. لوشر می گوید با وجود آنکه مقدار این مواد غذایی اندک است، اما مردم را از گرسنگی نجات می دهد.
When you see mothers who have little to eat themselves, when they see their children slipping away, it just breaks your heart.
And so we appeal to the world to help us to do our job on the ground. And we appeal to the world to help us to do our job on the ground. And we appeal to the world to help us to do our job on the ground. We appeal to the world to help us to do our ما از جوانب درگیر می خواهیم تا در ساعات بیشتر فرصت رساندن کمک های بشری را مساعد سازند. این سخنگوی برنامه جهانی غذا می گوید که در جریان 72 ساعت آتش بس هفته گذشته توانستند به 3 ساحه دشوار در طنز مواد غذایی برسانند. روشن افزود که برنامه جهانی غذا به زودی خواهد توانست به 189 هزار نفر دیگر در 3 ساحه مختلف دسترسی پیدا کند که تا اکنون هیچ کمک با باشندگان آن صورت نگرفته است. اما او افزود که این اقدام مشکل جاری گرسنگی را حل نمی کند. سازمان جهانی صحت گزارش می دهد که 1.5 میلیون کودک در یمن سوی تغذیه نسبی و 1/4 آنان از سوی تغذیه شدید رنج می برند. سازمان جهانی صحت هشدار می دهد که کولرا نیز به گونه متداوم در سراسر آن کشور در حال شیوع است. بر اساس تازه ترین ارقام 1410 مورد مزنون این بیماری کشنده ثبت شده است. بر علاوه آن، صندوق وجیه ملل متحد برای اطفال میگوید که 7.4 میلیون کودک از مراقبت های صحی محرومند. کریستوفی بولارک، سخنگوی یونیسف، گفت که از آغاز جنگ داخلی یمن در اواخر سال 2015 تا به حال حدود 10 هزار کودک زیر سن 5 سال زندگی خود را از دست داده است. و این درست زمان است که به گفته ایمه ائتلاف به رهبری عربستان سعودی حملات هوایی را بر شورشان حوثی آغاز کرد.
As you know, there are many children who die in Yemen not only from bombings and bullets but also from the disease that we have mentioned.
بولیراک می گوید همانطور که می دانید شمار زیادی از کودکان از بین رفتند و دلیل درگذشت آنان تنها بم گذاری و گل بارینه بلکه امراض نیز بوده است که از آن تذکر داده ایم. این بیماری ها بیشتر اوقات اسهالات، سینه و بغل و دیگر بیماری ها را شامل می شود. وضعیت سیستم صحی بحرانی است. ادارات امداد رسانی ملل متحد گزارش می دهند که سیستم صحی یمن کاملاً سقوط کرده است. بر اساس این گزارش ها حدود 600 مکان صحی خسارمند یا تخریب شده و از فعالیت باز مانده است. ضمناً یک پنجم مرکز واکسیناسیون در یمن مسدود است.
صدای آمریکا آشنای شما.
گزارش در ارتباط با انتخابات در آمریکا. در حالی که دونالد ترامپ در نظرسنجی ها نسبت به رقیب خود عقب مانده است، قانونگذاران جمهوری خواه بر رای دهندگان تاکید دارند آنان را در دوران ریاست جمهوری خانم کلینتون دوباره انتخاب کنند. از سوی هم دموکرات ها استدلال می کنند که خانم کلینتون برای اجرای اجندای خود در کنگرس نیاز به حمایت دارد. مایکل بومن خبرنگار صدای آمریکا گزارش دارد که برگردان دری آن را از رویا زمانی می‌شنویم.
Nolan would give Hillary a blank check to run up trillions in new debt and job-destroying taxes. We can't let extreme liberal candidates.
جمهوری خواهان با وضعیت کنونی که در فضای انتخاباتی دو نامزد مطرح جریان دارد به این باور رسیدند که هیلری کلینتون به قصر سفید راه خواهد یافت. اما این قانونگذاران اکنون تلاش می‌ورزند با حضور اکثریت در کنگره قدرت خود را حفظ کنند. جان هودک آگاه مسائل سیاسی از انستیتوت بروکینگز در واشنگتن در مورد پیام‌های تبلیغات جمهوری خواهان می‌گوید و می‌گوید این تبلیغات مبارزات انتخاباتی نشان می‌دهد که حزب جمهوری خواه با وضعیت کنونی که قرار است بعد از چند هفته روشن شود راهیابی و قصر سفید را از دست دهند. آگاهان مسائل سیاسی علاوه می کنند جمهوری خواهانی که در یک سرحد مرگ و زندگی تقلا می زنند امیدوارند که باخت آقای ترامپ نمزدن این حزب را در کنگره ضربه نزند. جان هودک علاوه می کند که ارقام کاهش یافته دونالد ترامپ در نظرسنجی ها بر روند راه پایان در انتخابات تأثیر می گذارد. در حالی که دونالد ترامپ معمولاً به تنهایی به استیج می رود و قانونگذاران جمهوری خواه از وی دوری می کنند، نامزدهای دموکرات در کنگره حمایتشان را همواره از هیلری کلینتون ابراز می دارند. میگه حسن نامزد مجلس سنا از حزب دموکرات میگوید که بسیار مهم است تا ما به تاریخ 8 نوامبر بر علاوه هیلری کلینتون نمایندگان مردم از حزب دموکرات را در برگه انتخاباتی برگزینیم. و مگی حسن از سوی خانم کلینتون نیز مورد ستایش قرار گرفت. خانم کلینتون میگوید آنچه در مورد میگ دوست دارم این است که او یک نامزد مستقل است و میداند که چی راه را در پیش گیرد. از سوی هم براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در سراسر امریکا برای دموکرات ها مبارزه می کند و پیام جمهوری خواهان را به تمسخر می گیرد.
You should vote Republican anyway because we'll check Hillary's power. No.
آقای اوباما میگوید شما به هر صورت باید به جمهوری خواهان رای دهید زیرا ما قدرت هیلری کلینتون را بررسی کنیم. نه یک رای به جمهوری خواهان یک رای بیشتر به سوی بنبست می باشد. این استدلال آنان است که خوب نمی باشد. در همین حال آقای ترامپ مخالفت های خود را با قانونگذاران جمهوری خواه پنهان نمی کند. او میگوید شما باید به پای صندوق‌های رای رفته و رای دهید و این عمل مرا به شمول جمهوری خواهان کمک میکند تا در همه جا باشیم. امیدوار هستم تا آنان مرا نیز کمک کنند. در حالی که دموکرات‌ها برای کسب اکثریت در مجلس نمایندگان به 30 کرسی نیاز دارند، آنان برای کنترل مجلس سنا به 4 کرسی ضرورت دارند.
بیا دستک بده بهترینم آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفش عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/doadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
گزارش وضع جوی امروز کابل و چند شهر عمده افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل 22.9 هوا آفتابی. قندهار 27.9 آسمان صاف. هرات 26.11 آفتابی. مزار 6.2 آسمان صاف. جلال آباد 22.12 آسمان صاف. بامیان 16.4 آفتابی. فیض آباد 25.11 آفتابی. غزنی 19.6 آسمان صاف. خوست 26.13 آفتابی. کندز 18.9 آسمان صاف. لوگر 13.3 آسمان صاف. و سالنگ ها 5-1 با آسمان نیمه ابری پیشگویی شده است.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. هند و پاکستان روز جمعه یک دیگر را به کشتار غیر نظامیان در اثر گلوله‌باری فرامرزی متهم کردند. یک مقام پاکستانی گفت که 3 غیر نظامی به شمول یک دختر خردسال در اثر گلوله‌باری نیروهای هندی در امتداد مرز بین دو کشور در کشمیر تحت کنترل پاکستان کشته شد. اما مقام‌های هندی گفتند که در اثر گلوله‌باری نیروهای پاکستانی بر مناطق مرزی هند 2 غیر نظامی کشته شد. ازبکستان روز جمعه 4 کاندید را برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور که در 4 دسامبر برگزار می‌گردد ثبت نام کرد. در میان این 4 نفر شوکت میرزایف سرپرست ریاست جمهوری ازبکستان نیز شامل است. آقای میرزایف که 59 سال عمر دارد از سال 2003 تا کنون صدر اعظم ازبکستان بود و کاندید حزب لیبرال دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در آن کشور است. جنگجویان شیعه مورد حمایت ایران از پیوستن به عملیات بازپسگیری موصل خبر دادند. یک سخنگوی این جنگجویان روز جمعه گفت که قرار است جنگجویان شیعه تا چند ساعت و یا چند روز دیگر جنگ علیه داعش را در یک جبهه تازه در غرب موصل آغاز کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از سرگیری حملات هوایی بر حلب را رد کرد. دیمیتری پاسکوف سخنگوی کرملین با بیان این مطلب افزود که به باور رئیس جمهور روسیه آغاز مجدد حملات هوایی بر حلب در حال حاضر غیر ضروری می باشد. سخنگوی کرملین افزود که آقای پوتین با مخالفت در مورد از سرگیری این حملات هوایی می خواهد به ایالات متحده فرصت بدهد تا گروه های دهشت افغان را از شورشیان میانه رو سوری جدا کرده و همچنین غیر نظامیان و شورشیان بتانند حلب را ترک کنند. روسیه از انتخاب مجدد به حیث عضو شورای حقوق بشر ملل متحد باز ماند و کرسی خود را به هنگری و کروشیا واگذار کرد. در رأی‌گیری سری که در آن 193 کشور عضو مجمع عمومی ملل متحد شرکت کرده بود، هنگری 144 رأی، کروشیا 114 رأی و روسیه 112 رأی به دست آورد. واشنگتن نگرانی خود را در مورد گزارش‌ها مبنی بر تجاوز جنسی بر زنان مسلمان روهینگیایی در میانمار با وزارت خارجه آن کشور در میان گذاشت. و فرانسه از بریتانیا خواست تا به صدها پناهجوی خردسال از کشورهای جنگ زده پناهندگی بدهد. این خواست فرانسه پس از آن مطرح شد که وزیر داخلی بریتانیا گفته بود پاریس باید پس از مسدود ساختن کمپ پناهجویان مشهور به جنگل در شهر کاله اقدامات بیشتر را برای رسیدگی به مشکلات پناهجویان خردسال روی دست گیرد. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، تا نیم ساعت دیگر دوباره در خدمت خواهیم بود، اما پیش از آن شما را دعوت میکنیم به شنیدن برنامه پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. با ما باشید.